بار از شرق ایران، 17 تا 23 آبان ماه 1404، خراسان جنوبی ایران.
شبتون بخیر. شما روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده رادیو فرهنگ هستید و در این لحظه با اعلام ساعت 21:30 ازتون دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید. برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم عنوانش شب‌های فرهنگ.
خدا با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که خاک آفرید، که آن خاک انسان پاک آفرید. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، طبق روال هر هفته برنامه امشب شب‌های فرهنگ به موضوع شاهنامه و خوانش اشعار شاهنامه اختصاص داره. در این برنامه ها از حضور ارزشمند دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران و شاهنامه پژوه بهره مند میشیم. این برنامه ها برگرفته از نشستی با عنوان شاهنامه پژوهی که دوشنبه شب ها ساعت 20:30 در سالن اجتماعات مجتمع ستارخانه تهران برگزار میشه و علاقه‌مندان میتونن به صورت حضوری و برخط در این نشست ها شرکت کنند. ما در این برنامه ها جلسات گذشته این نشست ها رو تقدیم شما می کنیم. با ورود اسلام به ایران و مسلمان شدن ایرانیان، آنان زبان فارسی را حفظ می کنند و زبان آنها به عربی تغییر نمی کنند. در این دوران فردوسی با سرایش شاهنامه در زنده نگه داشتن زبان فارسی و حفظ تاریخ و فرهنگ ایرانی نقش بسزایی داشته است. در این برنامه با ما همراه باشید و توضیحات بیشتر در این باره را از زبان دکتر محمدزاده بشنوید.
شاید کمتر مورخین به این اشاره کردن که زمانی که پیامبر گرامی اسلام مبعوث شد، جماعتی از ایرانیان و اهل پژوهش و تحقیق ایران رفتن به جزیره العرب و رفتن به سرزمین مکه برای اینکه از نزدیک مطلع بشن و بعداً به مدینه ببینن این پیامبر جدیدی که اومده چیه، مشیش چیه، رفتارش چیه و چی میگه. افق دید ایرانی ها اونجوری بود و به این جهت روح اسلام رو دریافت کردن ایرانی ها، چون وقتی کسی زبان رو میگیرن یه قشری از دین رو میگیره، میگه همینی که داره میبینه، ولی ایرانی ها آموزه های عمیق اسلام رو درک کردند و مسلمان شدند. ایرانی ها مسلمان ایرانی شدند، اندیشه ایرانی مسلمان که همین اندیشه است اتفاقا باعث تمدن بزرگ اسلامی میشه. یعنی تمدن بزرگ اسلامی که در سده های سوم تا ششم جز تمدن های با شکوه جهانه، کسی نمیتونه این رو منکر بشه. یعنی کسی نمیتونه بگه که اسلام تمدن بزرگی نداشته است در قرنهای سوم تا حدود ششم تا قبل از حمله مغول، و کسی نمیتونه انکار بکنه نقش ایرانی ها رو در این تمدن بزرگ. در علوم مختلف ایرانی ها پیشرو بودند، در فلسفه، در ریاضیات، در هندسه، در جبر، در تفسیر قرآن. ایرانی ها در تفسیر قرآن پیشروتر از همه مسلمان های عالم بود. در یک مقطع زمانی، مثلا در یک مقطعی در حدود یک قرن، 15 تا تفسیر بزرگ از قرآن شده که از این 15 تا 13 تا شو ایرانی ها نوشته. اینها ویژگی هایی که ایرانی ها برای اسلام، نقشی که در اسلام داشتن، که شهید مطهری در کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام دقیقا به اینها اشاره کرد. دو قرن البته بنی امیه و بنی عباس به واسطه این که اونها عربن و پیامبر از بین اعراب انتخاب شده و زبانشون عربیست، در این دو قرن واقعا در حق غیر اعراب تفاخر می‌ورزیدند. یعنی می‌گفتند ما عربیم، شما عجمید. و این نه در آموزه پیامبر بود، نه در آموزه خانواده پیامبر بود، نه در آموزه صحابه نزدیک پیامبر بود. اصلا دین اسلام برای این اومده بود که بگه که انما المؤمنون اخوه، اصلا ایمان انسانها رو با هم برادر می‌کنه. فردوسی در یه چنین شرایطی که ایران یک اینجور اوضاعی رو پشت سر گذاشته، میاد برای مردم ایران خاطره جمعی و مشترک ایجاد میکنه. یعنی به یاد مردم میندازه که شما مسلمانید و البته پیش از اسلام هم شما خداپرست بودید. به یاد مردم میندازه در شاهنامه که شما مردمی هستید که فرهنگ داشتید، تمدن داشتید، هویت داشتید و مهمتر از همه اینها پیش از اسلام شما دین داشتید.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. این برنامه از یک شنبه تا چهار شنبه با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
فردوسی به یاد مردم میندازه و با زبان حماسه و با زبان تاریخ و با نمایش‌های پهلوانی فرهنگ مردم رو باز تولید میکنه و برای مردم هویت درست میکنه. این نقش اثرگذار فردوسیه و هویتی که فردوسی درست میکنه برخلاف نظر عده ساده اندیش که اصلا نه شاهنامه خوندن و نه از اسلام چیزی بلدن که فردوسی تقابل با اسلام داره، ابدا اینجوری نیست. گفتم فردوسی درباره دین اسلام چی میگه؟ خب نظر فردوسی هم درباره دین اسلام که مشخصه. چو خواهی که یابی زهر بد رها، سرندر نیاری به دام بلا. بلی در دو گیتی زبد رستگار، نکوکار گردی بر کردگار. به گفتار پیغام برت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. این که نظر قطعی فردوسیه. بنابراین فردوسی که درباره پیامبر اینجوری میگه و حتی درباره جانشین بر حق پیامبر چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که من شارستانم علیم در است، درست این سخن گفت پیغمبر است. خب این عقیده فردوسی. اگه کسی میخواد بدون فردوسی عقیده دینیش چیه، همینه دیگه. در دیباچه کتابش هم میاره در لابلاش نیست که نیاز به تعویل داشته باشه بگه این منظور، این با صراحت میگه گواهی دهم، گواهی دهم کین سخن رای اوست، این حرف حرف پیغمبره، تو گویی دو گوشم بر آبای اوست. بعد میگه چون این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پیه ایدن. این که اصلا جای مناقشه نیست در بحث دین فردوسی. پس بنابراین ایجاد تقابل بین فردوسی و تاریخ ایران و اسلام اصلا نه تنها بیمعنیه، بلکه اصلا هیچ مبنایی نداره. یعنی ما هیچ شاهدی و هیچ گواهی نداریم. مهمترین کار کار فرهنگیه، کار فرهنگی کار ماندگاره، کار فرهنگی من 1100 سال اثرش وجود داره، کما اینکه وجود داره. فردوسی با 50-60 هزار بیت شاهنامه، بیت‌های سخته و سنجیده و درست کاری کرد، نخ تسبیحی درست کرد که این پیوند ملت ایران رو از گذشته باستان به دوره اسلامی، پیوند تاریخی و پیوند به اصطلاح ارضی و طولی رو برقرار کرد. در دل همه مردم ایران پهلوانی مثل رستم زنده کرد، در فرهنگ ایرانی پهلوانی درست کرد. و این چنینه که ما وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم که ایران سرزمینش هیچگاه خالی از پهلوان نبوده. این فردوسی این اعتماد به نفس رو به یک ملت میده که شما پهلوانانی داشتید که در مقابل سیل و هجوم ظلم ایستادگی کردن، و ملتی که در ذهنیتش پهلوانی وجود داشته باشه، در نهادش و در فکرش پهلوانی وجود داشته باشه، هیچ موقع تسلیم نمیشه. اینه که یک ملت میتونه هزاران سال روی پای خودش بیسته، برای اینکه در ذهنیتش وجود داره که من همیشه ایستادم، اگر کشته شدم هم پهلوان دیگه اومده پرچم رو به دستش گرفت.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. از شما دعوت می‌کنیم ادامه صحبت‌های دکتر محمدزاده را بشنوید در باره شاهنامه و ویژگی‌های آن.
بارها گفتیم که شاهنامه نامه شاهان نیست. اینم یک ظلمی بوده که در حق شاهنامه شده. شاهنامه کتاب بزرگی است که درس وطنخواهی و میهن دوستی به ایرانیان داده، و ابر قهرمان شاهنامه، اگر شاهنامه بنا بود کتاب شاهان باشه، ابر قهرمان شاهنامه یه شاه بود. ابر قهرمان شاهنامه کیه؟ رستم. خب این باید اسمش رستم نامه میشد اگر بنا بود بر اسم یا پهلوان نامه میشد. این شاهنامه ترجمه لفظ به لفظ خدای نامه است. در دوره پهلوی ما کتابی داشتیم به اسم خدای نامه، به دوره عربی رسید ترجمه شد به اسم سیر الملوک، بعد به فارسی جدید که ترجمه شد شد شاهنامه. خب چرا؟ خب آیا فردوسی، یک آقایی در این فضای مجازی میاد میگه که فردوسی همش مده؟ کجا فردوسی همش مده؟ فردوسی علیه کیکاووس شاه با اون عظمت حرف میزنه، مد نمی کنه که. بله از یک شاهی مثل کیخسرو تعریف میکنه، از خوبی تعریف میکنه، از جمشید تا زمانی که خوب تعریف میکنه، تا زمانی که منحرف میشه میگه که منی کرد آن شاه یزدان شناس، سه یزدان بپیچید و شد ناسپاس، با کله میخوره زمین. اگر از شاهی تعریف میکنه، از فریدون تعریف میکنه، از عدل و از داد و دهش فریدون تعریف میکنه، نه از شاهنشاهی فریدون. شاهی به اعتبار خودش که اصلا ارزشی نداره. شاه بودن و بزرگ بودن و خدایی بودن به تعبیر گذشته به عمل کرد و رفتار و کردار شاهانه. اگر شاهی درست کردار بوده ازش تعریف شده، اگر زشت کردار بوده علیهش گفته شده. پس بنابراین کتاب شاهنامه فردوسی تمجید شاهان و کتاب شاهان نیست. از کیخسرو تعریف میکنه، هم اهل داده هم اهل داناییه. داد و دانایی با هم، این دوتا نکته خیلی، داد و دهش ما داریم، داد و دانایی هم داریم، این دوتا چیز در شاهنامه فراموش نکنید. و به تعبیر فلاسفه کیخسرو حاکم حکیم بوده، یعنی حاکمی بوده که حکیم هم بوده، و این حکیم بودن مهمه. یعنی اگر در روند رشد علمی فرهنگی این حکمت وجود نداشته باشه هیچی ارزش نداره. اگر طبیب ما طبیب حکیم هم باشه از توش ابن سینا در میاد، اما اگر طبیب ما حکیم نباشه، طبیب محترمه اما بالاخره یک مهارته. اگر حکمت داشت این خیلی مهمه. اگر فیلسوف ما که اصلا یک فیلسوف که حکمته، همه رشته های علوم ما حکمت درش بود، میتونیم بگیم که ارزشمنده. مثل که کیخسرو، فردوسی خودش حکیمه، برای همین میگن حکیم ابوالقاسم فردوسی. اینو ما امروز نذاشتیم که 500 600 سال به فردوسی گفته شده حکیم، برای اینکه فردوسی فقط تاریخ نگفته، فردوسی فقط اسطوره نگفته، فردوسی فقط دوره پهلوانی رو نگفته، فردوسی حرفهایی میزنه که از سر حکمته. یعنی معلومه این آدم خردمند خودش از این داستانها نتیجه گیریهای خردمندانه میکنه، از این داستانها در جای خودش ضربه‌ای میزنه، پندی و اندرزی میده که این پند و اندرزش اثر بخش. و خرد رو فردوسی برترین اوصاف انسان، هیچ چیزی بالاتر از خردمندی نیست. به نام خداوند جان و خرد، خرد برتر از هر چه ایزد بداد، ستایش خرد را به راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. تو اگر این چشم جان رو نداشته باشی جهان رو نمیتونی به شادی سپری بکنی. و فردوسی توانایی و دانایی رو ملازم هم میدونه، میگه تو اگر دانا بودی توانایی، توانا بود هر که دانا بود. این تو قرآن هست، توی حرف حکما هست، توی حدیث هست، توی کلام معصومین ما هست. فردوسی هم با یه نیم بیت ساده، توانا بود هر که دانا بود. توانایی به داناییه، توانایی که به زور بازو نیست. اگر تو توانا بودی اما دانا نبودی فایده نداره که. یک ماشین هم ممکن قدرت مکانیکیش بالا باشه، اون چیزی که توانایی میاره داناییه. العلم سلطان. و فردوسی میگه که حتما آدمهای دانا و نادان رو همسنگ ندونید، فکر نکنید که دانا و نادان یکیه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیه قرآنه. آیا اونی که میدونه و اونی که نمیدونه یکیه؟ فردوسی چی میگه؟ ولیکن از آموختن چاره نیست، که گوید که دانا و نادان یکیست؟ دیگه از این قرآن، از این روشن‌تر ترجمه قرآن باشه؟ که گوید که دانا و نادان یکیست؟ شاهنامه کتاب توحیده، شاهنامه کتاب اخلاقه.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده صحبت های دکتر محمدزاده هستید. ایشان درباره شاهنامه و ویژگی های آن برای ما صحبت میکنند.
ویژگی‌هایی که شاهنامه در بعد مذهبی داره، شما در سیره پهلوانان درجه یک ما می‌بینید که خصلت‌هایی که ما توی سیر النبی و توی اخلاق پیامبران و معصومین خصلت‌هایی داریم، اینا رو فردوسی اومده با هوشمندی در سیره پهلوانان جای داده. این که دیگه تو دوره قبل از اسلام نبوده، فردوسی اینا رو اومده پیرایه های تاریخی که گفته اینا رو درست کرده و اعتقادات دینی و مذهبی خودش رو هم بیان کرده. شاهنامه درست اسطوره درش هست، درست افسانه درش هست، اما این شاهنامه در کنار اسطوره و افسانه هیچ موقعی از خردمندی دور نشد. فردوسی خودش میگه دیگه، میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان. میگه زمانه ها فرق میکرده، ما از کجا میدونیم 1500 2000 3000 سال پیش چه جوری بوده. بالاخره بعد میگه که هر جایی که به دردت خود با خردت سازگار شد اون رو بپذیر، هر جایی هم دیدی با خردت نمیسازه اون رو به عنوان تمثیل قبول بکن، به عنوان مثال حسابش بکن. اگر اندیشه امثال فردوسی اندیشه اسلامی نبود، اسلام در این سرزمین نمیموند. این رو در کلام بزرگان هم ما شاهدیم. برای چی؟ برای اینکه ایرانی ها با قلبشون و با باورشون اسلام رو پذیرفتند و قیام هایی که بعداً اتفاق افتاد یک پای ثابت همه این قیام ها ایرانی ها بودند. چه قیام توابین، چه قیام مختار، چه قیام هایی که در بصره و کوفه و تمام عراق این سمت اتفاق افتاد، ایرانی ها نقش جدی و اساسی داشتند و ایرانی ها بودن که مقابل جور خلفا ایستادند. شاید این رو گفتم یا نگفتم، در مقابل جور خلفا ایستادند، در مقابل جور جانشین خلفا ایستادند، اما اصلا ایرانی ها در مقابل اسلام ایستادگی نکردند و ایرانی ها نشونش اینه که با اسلام نجنگیدن، که خودشون از مهمترین عوامل پیدایش و گسترش تمدن اسلامی شدند. یعنی همین ایرانی هایی که با عمال خلفا جنگیدن از قرن سوم به بعد خودشون شدن مسلمان های درجه یکی که تفسیر گفتن، فلسفه گفتن، منطق گفتن، ریاضیات داشتن، ابن سینا داشتن، فارابی داشتن، ابو ریحان داشتن، همینجوری تا به آخر. اینا هم از دل ایران. فلاسفه بزرگ رو شما نگاه بکنید، اگر ما همین چند روز پیش توی برنامه تلویزیون هم گفتم، اگر ما 20 تا فیلسوف در جهان اسلام تا قرن تا دوره ملا صدرا 20 تا فیلسوف بخوایم اسم ببریم، از این 20 تا فیلسوف 15 تاش ایرانی فلسفه اسلامی، چه شیعهش چه سنیش، مفسرین هم همینجوری. در جهان عرب اصلا شما ما یه 3-4 تا فیلسوف بیشتر نداریم توی تمام این تاریخ. یکی ابن رشد اندلوسیه، یکی ابن عربیه که مال بصره بوده میره اندلس، یکی الکندی مال این حوزه شاماته که یه فیلسوف متوسطه، یکی ابوالبرکات بغدادیه که یه فیلسوف متوسط به پایینه. تمام شد دیگه. شما دیگه در بین اعراب مسلمان غیر ایرانی یا مسلمانان غیر ایرانی شما فیلسوف سراغ ندارید. هرچی فیلسوف از ابن سینا تا شهاب الدین سهروردی تا فارابی تا بیرونی تا ملا صدرا تا میرداماد تا برسیم به علامه طباطبایی، اینا فلسفه ایرانی هست. اینا کسایی هستن که به اسلام خدمت کردن. خب کسانی که بقایاشون و فرزندانشون میشن اینا، آیا میشه بگیم اینا در مقابل اسلام ایستادن؟ نه، اینا در مقابل اسلام نیستادن، اینا دعوایی با اسلام نداشتن اصلا و ریشه این دعوا نداشتن هم به قبل از اسلام برمیگرده، به دوره پیش از اسلام. ایرانی ها اصلا مؤمن بودن، خداپرست بودن پیش از اینکه اسلام وارد سرزمین ایران بشه.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. در برنامه فردا شب آقای دکتر محمدزاده داستان سام نریمان و زال را در زمان پادشاهی منوچهر شاه برای ما بازگو خواهند کرد. تا درودی دیگر بدرود.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و ماسه.
از فکر تا فریم، فیلم کوتاه آغاز راه است. شبکه آی فیلم برگزار می کند. نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلم سازی. اینجا فرصتی است تا طرح‌هایتان را به زبانی ساده، جذاب و قانع کننده بیان کنید. رو در رو با داوران حرفه‌ای محکشان بزنید، بازخورد تخصصی بگیرید، مسیر تبدیل طرح به فیلم کوتاه را بهتر بشناسید و فرصتی بجویید تا سرمایه گذار، پخش کننده، سفارش دهنده یا شریک هنری پیدا کنید. رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصت ثبت طرح ها 1 مهر، لغایت 30 آبان 1404.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
در 33 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 الی 28 آبان، رادیو فرهنگ با برنامه کتاب فرهنگ هر روز ساعت 18 همراه شماست
تا با هم بخوانیم برای ایران.
گفتگو با نویسندگانی که قلمشان آینده را روشن می کند.
ارتباط زنده با استانها و پوشش ویژه برنامه های هفته کتاب در سراسر کشور.
گفتگو با مسئولان و فعالان فرهنگی برای شنیدن از برنامه های ترویج کتابخوانی
و بخش های جذاب و شنیدنی دیگر.
بخوانیم برای ایران فقط یک شعار نیست، دعوتی است برای همبستگی در مسیر فرهنگ. با ایران،
برای ایران،
در راه ایران.
هفته کتاب با کتاب فرهنگ، رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر. از اینکه تا این لحظه همراه من و همکارانم در بخش دوم سه‌شنبه های رادیو فرهنگ بودید، از شما بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.